أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز و بزرگوار. در تفسیر سوره مبارکه جمعه بودیم و رسیدیم به آیه پنجم. کتاب تفسیر مقدماتی جناب آقای دکتر رضایی. آیه پنجم می فرماید مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. در این آیه پنجم خدای متعال با یک مثال سرزنش آمیزی سرنوشت عالمان یهود و دانشمندان بدون عمل رو به تصویر میکشه. آیه شریفه فرمود داستان کسانی که تورات بر آنها نازل شد و احکام تورات بر آنها تکلیف شد، اونها به کار نبستن دستور العملهای این کتاب آسمانی رو، بعد آن را حمل نکردن، همانند داستان اولاقی که کتابهایی رو با خودش حمل میکنه. چه بد است داستان گروهی که آیات الهی رو دروغ میپندارند و خدای سبحان گروه ستمکاران رو راهنمایی نمیکنه. آیات یکم تا چهارم رو عرض کردیم. در این آیه شریفه به کتاب تورات و برخورد ناشایسته دانشمندان یهود اشاره میکنه و این دانشمندان رو سرزنش میکنه. فرمود داستان کسانی که تورات بر اونها تکلیف شده و برای اونها نازل شده و تکالیف این تورات رو به دوش خودشون دارند، اما به این تکالیف عمل نکردند و آیات تورات رو کنار گذاشتند و با پیامبر اسلام مخالفت کردند، در حالی که تمام نشانه های نبی مکرم اسلام در تورات آمده بود. این یهود همانند الاغی است که کتابهایی رو به دوش خودش میبرد ولی از مطالب اون کتاب سودی نمیبرد. بله، مثال کسانی که آیات الهی رو تکذیب میکنند و دروغ میپندارند مثال بدی است. در پایان آیه یادآور میشه خدای سبحان گروه ستمکار رو راهنمایی نمیکنه و کسی که به خودش و دیگران ستم کرده و آیات الهی رو تکذیب میکنه و از کتاب آسمانی استفاده نمیکنه، اینها در گمراهی باقی میمانند. واژه هایی که در این آیه شریف مطرحه کلمه تورات، دوم کلمه اسفار و سوم آیات. تورات این واژه در اصل عبریه، بهش میگن عبرانی، و به معنای قانون، شریعت و تعلیم میاد. تورات نام کتاب حضرت موسی علیه السلام که قوانین زیادی درش بیان شده و شامل پنج بخشه: اول بخش پیدایش، دوم بخش تثنیه، سوم بخش لاویان، چهارم بخش اعداد و پنجم بخش خروج. البته بعضیا اون رو از ریشه ورایه میدونند که ورایه به معنای آتش و به معنای نوره. دومین واژه اسفاره. اسفار جمع صفره که در اصل به معنای پرده برداشتن از حقایق یا بیرون رفتن از محیط رو بهش میگن صفر. به کتاب‌های آسمانی صفر میگن. چرا؟ چون که حقایق رو روشن میکنه و انسان رو از محیط مادی به سمت محیط معنوی بیرون میبره. به پنج بخش اصلی تورات هم اسفار میگن. سومین واژه، واژه آیات، جمع آیه است، به معنای علامت آشکار و ملازم هر چیز. به قسمت‌های جدا شده سوره ها هم آیه گفته میشه، کما اینکه عزیزان میدانند هر سوره‌ای شامل آیاتی است. نکته هایی در این آیه شریف مطرحه که محضر شریف شما عرض میکنه. نکته اول این که در بعضی روایات حکایت شده که یهود میگفتند اگر محمد به رسالت برانگیخته شده است، رسالت او شامل حال ما نمیشه. به همین جهت این آیه به اونها گوش زد کرد که اگر کتاب آسمانی تورات رو میخواندید و به اون عمل میکردید، شما حتما این حرف رو نمیزدید، چون در تورات بشارت ظهور پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه آمده است، ولی شما اون آیات رو تکذیب کردید. اون دست آیاتی که در تورات هست و بشارت ظهور پیامبر گرامی اسلام رو میده. نکته دومی که این آیه شریفه مثالی سرزنش آمیز رو در مورد یهودیان بیان کرده که یهودیان با اینکه تورات رو در اختیار خودشون داشتند، اما فقط به اسم و رسم اون قناعت کردند، از محتوا و برنامه‌های تورات بهره‌ای نبردند. به همین جهت اینها همانند الاغی تشبیه شدند که کتاب‌هایی بر دوش خودش حمل می‌کنه، اما اون الاغ از محتوای اون کتاب ها هیچ بهره‌ای نمی برد. سومین نکته این که این آیه هشداری است به همه دانشمندان بیعمل که مواظب باشند به سرنوشت قوم یهود دچار نشند. یعنی الان که از نعمت وجود پیامبر گرامی اسلام و قرآن و علوم مختلف بهره‌مند شدند و مسئولیت علم رو به دوش دارند، از برکات قرآن و علوم قرآنی بهره بگیرند و به اونها عمل کنند تا سعادتمند بشند. ولی اگر قرآن رو فقط در خانه نگه دارند و از محتوای قرآن دور باشند و اون رو در زندگی فردی و اجتماعی به کار نبرند یا به معلوماتی که دارند عمل نکنند، اینها تشبیه به همان حماری شدند که یحمل و اسفارا. نکته بعدی این که در بعضی از احادیث از پیامبر عظیم الشان اسلام حکایت شده هر کس که علم او زیاد بشه ولی بر هدایت او اضافه نشه، این علم برای او جز دوری از خدا حاصلی نخواهد. در حدیث دیگری از امام امیرالمومنین علیه السلام حکایت شده که حضرت فرمودند انسان عالم نمیشه تا اینکه به علم خودش عمل کنه و دانشمند بی عمل شایسته نام عالم نیست. نکته پنجم این که در اینجا پرسشی مطرح میشه که آیا مثال زدن عالم بی عمل به الاغ آیا نوعی توهین به این حیوان نیست؟ آیا صحیحه که الاغ رو به دلیل نداشتن چیزی که خدا بهش نداده، فهم و درک نداده، آیا صحیحه که سرزنش کنیم؟ جواب اینه که هر موجودی در سلسله موجودات جهان مرتبه ای داره که در جایگاه خودش مرتبه نیکوییه. انسان در مرتبه انسانیت و حمار در مرتبه حماریت خودش دارای استعدادها و تکالیف خاص خودشه. که تکالیف بیشتری از اونها خواسته نمیشه. اگر به وظایف خودش عمل بکنه و استعدادهای خودش رو به طور شایسته به کار بگیره، حتما سرزنش نمیشه. ولی اگر موجودی مثل انسان از استعدادهای خودش به شایستگی بهره نبره یا به تکالیف خودش عمل نکنه و به مرتبه پایین‌تر وجودی مثل مرتبه حیوانات تنزل کنه، حتما این آدم سرزنش میشه. با این مشخص میشه که تشبیه انسان به حمار سرزنش برای انسانی به شمار میره که از مرتبه خودش تنزل کرده است. توهین نیست، نه توهین است برای حمار که در رتبه خودشه. به عبارت دیگه اون حمار بودن امر ذاتی برای خود حماره که برای این حمار بد نیست. اما اگر انسانی بگوید انسان هستم بعد کار حمار بکند، این مستحق سرزنشه. و نکته ششمی که یهودیان آیات و پیامبران الهی رو که با هوای نفس اونها سازگار نبود تکذیبشون میکردن، همانطور که این یهودیان مژده پیامبر اسلام که آیاتی از تورات که این مژده رو میداد، یهودی‌ها منکر این بشارت و مژده تورات شدند. بله، اونها با عمل نکردن به دانش خودشون و عمل نکردن به تورات و پشت سر انداختن آیات الهی، قرآن می‌فرماید ستمکار شدند. یعنی هم به خودشان ستم کردند چون مانع سعادتمندی خودشون شدند، هم به مردم ظلم روا داشتند چون حق رو با باطل با هم مخلوط کردند و بعضی افراد رو به دنبال خودشون در این باطل به سمت گمراهی کشاندند. هفتمین نکته این که در این آیه به یک قانون کلی در مورد هدایت نکردن ستمکاران اشاره شده. کسانی که به خود و دیگران ستم کنند و زمینه‌های هدایت رو از بین ببرند، اینها نمیتونند از نور هدایت الهی بهره‌مند و سعادتمند بشند. خب چند پیام هم در ذیل این آیه شریفه هست، محضر شریف دوستان عرض بکنیم. پیام اول این که عالمان بی عمل همچون حماری هستند که داره بار کشی میکنه، یعنی بر پشت خودشون کتاب بار کردن در حالی که هیچ اطلاعی از محتویات این کتاب ها ندارن. دومین پیامی که هر کس که نور وحی به او برسه و از اون بهره مند نشه، این به مرحله حیوانی سقوط میکند کمثل الحمار. سومین نکته این که توجه نکردن به محتوای کتاب آسمانی و تکذیب آیات اون ستم به خود و ستم به دیگرانه. الذین کذبوا به آیات الله، بعد فرمود القوم الظالمین. پیام چهارم این که ستمکاری مانع هدایت انسان میشه. انسان اگر ظلم کرد برای خودش مانع ایجاد کرده در مسیر هدایت. پنجمین پیام این که نسبت به وحی الهی عملگرا باشید، به صرف تئوری و یا دانستن یه سری مطالب اکتفا نکنید. خب دوستان، آیه پنجم تمام، میریم سراغ آیه ششم تا آیه هشتم سوره مبارکه جمعه که در واقع به رابطه محبت خدای متعال و اعمال انسان با روحیه مرگ خواهی و برعکس این قضیه که مرگ گریزی یهودیان و حتمی بودن اون اشاره میکنه. فرمود قل یا ایها الذین هادوا، ای یهودی ها، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ولا یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. فرمود ای کسانی که یهودی هستید، یعنی به یهودیت گرویدید، اگر شما میپندارید که شما دوستان و رفقای صمیمی خدای متعال هستید و کاری به بقیه مردم ندارید، پس اگر راست میگید آرزوی مرگ بکنید. فتمنوا الموت، آرزوی مرگ بکنید. ولی ای مسلمانان، بدانید که این یهودیان به خاطر اعمالی که برای خودشون فرستاده اند و اعمال بدی برای خودشون جمع آوری کردن، هرگز این آرزو رو نخواهند کرد، آرزوی مرگ نمی کنن. و خدای متعال به حال ستمگران داناست. بعد می فرماد بگو در واقع اون مرگی که اینها ازش فرار می کنند حتما اینها رو ملاقات می کنه، به سراغشون خواهد آمد. پس به سوی خدای دانا که داناست نسبت به نهان و آشکار همه، شما برگردانده خواهید شد و شما رو از اون چه که همیشه انجام میدادید با خبر می کند. در آیه قبل ملاحظه فرمودید به بی توجهی یهودیان به محتوای تورات اشاره شد. در این آیه شریفه، یعنی این چند آیه ششم تا هشتم، به ادعای یهودیان در مورد دوستی خدای متعال و آزمایش اونها اشاره می‌فرماید. بعد فرمود ای پیامبرم به یهودیان بگو اگر می‌پندارید که شما دوستان خدا هستید و مردم دوستان خدا نیستند، پس اگر راست میگید آرزوی موت بکنید، آرزوی مرگ بکنید، تا به ملاقات محبوب و دوستتون خیلی سریع تر برسید. در آیه بعد علت فرار یهودیا از مرگ رو بیان می‌فرماید و شکست یهودیان در این آزمایش و روشن شدن دروغگویی اونها رو اشاره می‌فرماید. می‌فرماید یهودیان به سبب اون دستاوردهایی که برای خودشون جمع کردن از انحرافات مختلف، هیچ وقت همچین آرزویی نمی‌کنند. ولی خدای متعال از حال این ستمکاران آگاهه و کیفر کردار اونها رو بهشون میده. و در آیه بعد به حتمی بودن قضیه مرگ اشاره میکنه. میفرماید ای پیامبر به یهودیان بگو اون مرگی که ازش فرار میکنید قطعا شما رو ملاقات خواهد کرد و سرانجام همگی اینه که این انتقال و مردن براتون هست. بعد هم به سوی خدایی بازگردانده میشید که اون خدا از نهان آشکار آگاهه و اون خدای آگاه شما رو از اون چه که انجام دادید با خبر میکنه و بر طبق عمل کرده خود شما پاداش و کیفر بهتون میده. کلماتی که به عنوان واژه شناسی باید مطرح بکنیم، یکی هادوه، اولین کلمه هادو، دوم اولیا و سوم غیب. هادو از ماده هی دو چشم واو و دال به معنای برگشتن، اون هم برگشت به همراه نرمی و آرامیه. در اینجا منظور از هادو یهودیانی هستند که از پرستش گوساله برگشتند و توبه کردند. واژه دوم اولیا، جمع ولی، که در اصل به معنای نزدیک شدن و واقع شدن یک چیزی دقیقا پشت سر چیز دیگر که با همون در ارتباط باشه. به همین جهت به معنای یاریگر، به معنای دوست، که در اینجا به معنای دوست هستش. و سومین واژه غیبه، اون چه که از حس یا علم انسان پوشیده است بهش میگن غیب. و در برابر شهادت میاد غیب و شهود که میگن، شهادت یعنی آشکار به کار میره و مقصود از عالم الغیب و شهادت خدای متعاله که از امور پنهان آشکار همه با خبره. نکته هایی در این آیات شریف مطرحه که عرض کنیم، نکته اول این که یهودیان خودشون رو دوستان خدا میدانستند. به همین جهت قرآن کریم این بلند پروازی بدون دلیل اونها رو آزمایش میکنه و بهشون میگه اگر راست میگید شما و خدا رو دوست دارید، آرزوی مرگ کنید. وقتی که اونها درخواست مرگ نمی کنند، ادعای دروغین اونها در مورد خدا دوستی، ادعای دروغینشون روشن میشه. نکته دومی که این مرگ دروازه عبور به رستاخیزه که روز ملاقات حضرت حقه. اگر کسی خدا رو دوست داشته باشه، مشتاق ملاقات خدای متعاله، پس هیچ وقت از مرگ نمی هراسد، بلکه این مرگ رو در آغوش می کشد. و نکته سومی که در این آیات به عوامل ترس یهودیان از مرگ اشاره شده که عبارتن از اولا یهودیان به سبب اعمال ستمکارانه خودشون از مرگ می ترسن، چرا که می دانن اگر بمیرند سرای آخرت آغاز عذاب اونهاست. دوم این که این یهودیان دوستان واقعی خدای متعال نیستند. به همین جهت اشتیاقی به مرگ و ملاقات با خدا ندارند. نکته چهارم این که ترس از مرگ عوامل دیگری هم داره. عوامل دیگرش مثل ترس از نابود شدن که به سبب نداشتن ایمان به آخرت این عامل و این ترس به وجود میاد. دوم دلبسته بودن به دنیا که مرگ موجب جدا شدن انسان از اون دلبستگی های خودش میشه. و سوم این که کمبود اعمال خوب در نامه اعمال انسان سبب ترس از مرگ. بله، اگر یک کسی مثل امیرالمومنین علیه السلام معاد رو باور کنه، به دنیا دل نبسته باشه و در سراسر زندگیش نیکوکاری موج بزنه، این با مرگ مأنوس میشه و هنگام مرگ هم میگوید به خدای کعبه که رستگار شدم. نکته پنجم این که در روایتی حکایت شده که شخصی خدمت پیامبر اکرم عرض کرد یا رسول الله چرا من از مرگ می ترسم؟ حضرت فرمودن آیا ثروتی داری؟ گفت بله یا رسول الله. حضرت فرمودن آیا چیزی از این مال خودت رو جلوتر به آخرت فرستاده‌ای که بعدن که تو از این دنیا رفتی به آن ملحق بشی؟ گفت نه، چنین کاری نکردم. حضرت فرمودن به همین دلیل است که تو مرگ رو دوست نداری، دستت در آن طرف خالی است. شخص همین مطلب رو از جناب ابوذر پرسید و ابوذر جواب داد به دلیل اینکه دنیا رو آباد کرده ای و آخرتت رو ویران. خب دوست نداری از یه نقطه آباد به یه منطقه ویران بری. نقطه ششم اینکه منظور از ستمکاری یهود تمام اعمال ناروای اونها در طول تاریخ مثل کشتن انبیای الهی، دادن نسبت‌های ناروا به انبیا، غصب حقوق و آزار مردم، همه اینها رو شامل میشه که بعضی از این اعمال در عصر کنونی هم میبینیم با چشم خودمون که این صهیونیست‌های جنایتکار چه بر سر مردم مظلوم فلسطین میارن. و نکته هفتمی که در این آیات بیان شده که قانون مرگ یه قانون حتمیه و یهودیان که از مرگ میگریزند یه روزی با این مرگ ملاقات خواهند کرد و به سوی خدا خواهند رفت، خدایی که از همه اعمال و ستمهای اونها چیه آگاهه و در رستاخیز و قیامت همه رو افشا میکنه و به حسابشون رسیدگی میکنه و کیفر اونها رو میده. خب پیامهایی در این آیات شریف هست که عرض کنیم. پیام اولین که بدانیم یهودیان از مرگ به شدت گریزانند، لا یتمنوه، که وعده قطعی قرآنه. دوم این که یهودیان دوست خدا نیستن، خدا دوست نیستن، بلکه به ظالمین ستمکارند. و سوم این که ادعای دوستی با خدا رو با آرزوی مرگ آزمایش کنید. اونایی که میگن ما با خدا خیلی رفیقیم، اینجور اونها رو آزمایش کنید. اگر رفیقید فتمنا الموت، تمنای موت بکنید. پیام چهارم این که کردار بد انسان عامل مرگ گریزی انسانه. به ما قدمت ایدیهم. و پنجمین پیامی که قانون مرگ یه قانون حتمیه، فانهو و ملاقیکم، یه قانون قطعیه، ملاقات پروردگار. ششمین پیامی که خدای آگاه در روز قیامت از اعمال شما خبر میده و به اعمال شما رسیدگی میکنه. پس برای یک چنین روزی آماده باشید. فینبئکم بما کنتم تعملون. خب دوستان، انشاءالله که همیشه سلامت و تندرست و موفق باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.